اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت کابل است. در برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا اخبار و گزارشات مربوط افغانستان و جهان تقدیم می شود که پس از اخبار میزبانی برنامه را رویا زمانی به عهده دارد. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار. نطاق نسرین محمود عزیزی. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید در 9 ماه اول امسال 2900 مورد خشونت علیه زنان ثبت گردیده که بخش بزرگ این خشونت ها ناشی از تعدد زوجات یا چند همسری مردان است. آمار دقیق از تعدد زوجات در افغانستان وجود ندارد، اما به اساس عرف و فرهنگ بسیاری از مردان عمدتاً روستانشین و یا بیشتر از دو زن را به عقد نکاح خود در می آورند. برخی از فعالان حقوق زن همین امر را دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و نیز سبب ایجاد عقده‌های خانوادگی می‌شمارند و می‌گویند که در نهایت جامعه از آن ضرر می‌بیند. اما برای جلوگیری از مشکلات ناشی از تعدد زوجات، افغانستان برخی از قوانین و از جمله قانون منع خشونت علیه زنان را طرح و تصویب کرده است و وزارت امور زنان برای تطبیق عدالت میان همسران خواستار تطبیق جدی این قانون می‌باشد. بر اساس گزارش یک گروهی که وبسایت‌های گروهی جهادیست‌ها را تحت نظر دارند، 3 جنای تندرو اسلامی در مالی اعلام کردند که آنها در یک گروه با هم مدغم شده و به وفاداری به رهبر القاعده تعهد کردند. بر اساس گزارش استخباراتی گروه سایت، رهبران انصارالدین المرابطون و شاخه القاعده المغرب با نشر یک پیام ویدیویی روز پنجشنبه این موضوع را اعلام کردند. گروه نظارتی سایت میگوید که ادغام کنونی آنها اکنون به نام جماعت نصرت الاسلام و المسلمین که به زبان انگلیسی پشتیبانی از اسلام و مسلمانان ترجمه شده یاد می شود. سایت اطلاعاتی گروه گفته است که ایاد اگالی رهبر سابق گروه تندرو و انصار الدین که از منطقه کیدال است گروه جدید را رهبری می کند. اگالی در یک ویدیو گفته است که 3 جناح از وحدت جناحات در سوریه الهام گرفته است. جت‌های جنگی آمریکا نخستین دور حملات هوایی علیه داعش را در سال 2014 از کشتی تیاره بردار موسوم به USS جورج اچ دبلیو بوش انجام دادند. 2 سال بعد و پس از هزاران حمله هوایی علیه داعش، این کشتی تیاره بردار یک بار دیگر مرکز عملیات تهاجمی نیروهای آمریکایی شده است. مقامات نیروهای بحری ایالات متحده میگویند که از زمان آغاز دوباره مأموریت آنها حداقل 16 حمله در روز انجام میدهند. این حملات از سوی جت‌های جنگی F-18 انجام می‌یابد. یک مقام سوری عضو هیئت عمده مذاکره کنندگان مخالف در مذاکرات به میانجیگری ملل متحد در ژنو میگوید مباحثات با تمرکز بر موضوع انتقال سیاسی در سوریه تا روز جمعه ادامه خواهد یافت. نصر الحریری که اواخر روز پنجشنبه با خبرنگاران صحبت نبود میگوید که هیئت همراه وی مذاکرات بسیار مثبت و مفصل را روی مسئله انتقال سیاسی در کشور جنگ زده سوریه با استیفن دی مستورا فرستاده خاص ملل متحد برای سوریه انجام داده است. حریری میگوید روند سیاسی یک عملیه ساده نیست. این عملیه در 1 یا 2 هفته به نتیجه نمیرسد. دمستورا از 1 هفته بدین سو مذاکرات دو جانبه با هر دو جانبه حکومت و گروه های مخالفان داشته است که هنوز باید به طور رسمی در اجندای مذاکراتی که پیشنهاد نموده شامل ساخته خواهد شد. جنگ برای بازپسگیری شهر موسل عراق از چنگ گروه داعش در کنار ایجاد تلفات انسانی باعث بیجا شدن هزاران خانواده از داخل و حومه این شهر شده است. شمار از بیجا شدگان عراقی اکنون در کمپی که به تازگی در 15 کیلومتری جنوب شهر موسل تأسیس شده جابجا می گردند. رئیس پارلمان صربستان 2 اپریل را تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آن کشور تعیین کرده که طی آن رهبری رهبر عوامگرای کشور با چندین نامزد مخالف مقابل خواهد شد که ادعای بی‌نظمی های عمده در روند اولیه انتخابات را نمودند. اعلام این تاریخ توسط ماجا گوجوویچ رئیس پارلمان بر روز پنجشنبه بدان معناست که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در صورتی که هیچ یک از نامزدان بیش از 50% آرا را در دور اول به دست نیاورده باشند بر روز یکشنبه مصادف با روز عید پاک برگزار خواهد شد. و نظرسنجی های قبل از انتخابات نشان می دهد که الکساندر فوجی صدراعظم ملی‌گرای افراطی سابق که اکنون خود را اصلاح طلب طرفدار اتحادیه اروپا اعلام کرده احتمالاً برنده انتخابات دور اول ریاست جمهوری در آن کشور خواهد شد. این بود مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، رویا زمانی هستم. به امیدی که روز خوش را در پیش داشته باشین میپردازیم به گزارش این بخش خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا. اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده به روز چهارشنبه با آژانس خبری رویترز کشته شدن ابوالخیر اس مصری، شخص شماره دوم القاعده را در جریان یک حمله طیاره بی سرنشین این اداره تایید کرد. مقامات استخباراتی ایالات متحده که نامشان ذکر نشده گفتند که المصری پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر ایالات متحده به ایران پناه برده بود و پس از آن در سوریه مصروف فعالیت‌های دهشت افغانی بود. جنرال عبدالواحد طاقت، کارشناس مسائل استخباراتی، میگوید که ایران از المصری من حیث وسیله جنگی در سوریه علیه مخالفین بشار الاسد استفاده میکرده است. آقای طاقت در مصاحبه با همکار ما محمد هاشم حبیب زاده کشته شدن المصری را که داماد اسامه بن لادن نیز بود خبر خوش عنوان کرد.
گپی بسیار خبر خوش است که اگر از القاعده و تروریستا یک فرد دهم یا بیستم یا صدومشم از بین میره، ای با مورال القاعده تاثیر خوبی داره و مورالش هم پایین میره و رزمندگی نیروهایی که علیه تروریسم و القاعده میجنگه بالا میره. و یک آن که اسامه بن لادن از بین رفت یک ضربه بسیار مهلکی بود بر پیکر شبکه القاعده، و وقتی که فرد دومش که داماد اسامه بن لادن هم بوده ای از بین رفته، ای نیروی خود القاعده را ضعیف می‌سازد و نیروی مبارزینی که ضد داعش و القاعده و تروریسم می‌رزمند بالاتر میره. و خوبیش ای است که ای توسط تیارات امریکایی از بین رفته، به خاطر که گاه‌گاهی امریکا متهم میشه به این که القاعده، تروریسم، داعش، اینا مجاهدین، طالبان افزارشان است و به خاطر اهداف استراتژیک خود در منطقه همی افزار استعمال میکنه. اتهاماتی که اسامه بن لادن بود که گویی هم با سی‌آی‌ای و MI6 و بعض شبکه های استخباراتی غرب رابطه داره، این هم زدوده میشه و خوب است که امریکایی ها در این راستا فعال شوند و نشانی کنند رهبری القاعده را یکی پای دیگه از بین ببرد. ولی از همه مهمتر این است که لانه جاسوسی، لانه تمویل و تجهیز و ترینینگ تروریسم بخصوص القاعده و داعش و مجاهد و طالب که پاکستان است، ضربه خوبی باید پاکستان ببینه. ضربه سیاسی، ضربه اقتصادی و انزوای پاکستان. اگر پاکستان منزوی شد در منطقه، القاعده تروریسم خود به خود به کام مرگ میرن.
بله، یعنی شما فکر میکنین که هم کشته شدن المصری بالای دهشت افغانایی که به گفته شما در پاکستان است و مورد حمایت پاکستان است تأثیر منفی به جا گذاشته، و هم خواست شمایی است که بالاخره به همین نوعی که افراد القاعده مورد حمله قرار می گیرن باید فشارها هم بر پاکستان افزایش پیدا بکنه؟
بله بله، بالکل. جایی که القاعده ظهور میکنه، جایی که القاعده پرورش میشه، جایی که تروریسم پرورش میشه، امو مدرسه ها و امو ترینینگ سنترهایی که در پاکستان است، در پنجاب است، در کراچی است، در سند، در وزیرستان و در بعض جاهای دیگه خیبر پختونخوا، اینا همه باید سرکوب، بخصوص در اطراف کشمیر، بخصوص در نزدیکای ایبت آباد و منصره و تربیلا و اطراف تربیلا و جایی که نیروهای چیزی هستهی پاکستان است.
بعد از اینکه حملات 11 سپتامبر در شهر نیویورک رخ داد، ای پناه برد به ایران و در ایران در نظربند بود، ولی بعد از چند سال از نظربند آزاد شد. آیا فکر میکنین که آزادی از این شخص از طرف ایران به نحو نقش بازی کرده در ناامنی ها و در بمبگذاری هایی که در این اواخر در عراق و باقی کشورهای شرق میانه صورت میگیره؟
استخبارات، بازی های اپراتیوی، بازی های استخباراتی چنین مسائل می داشته باشه. ای که یک شخص در یک جای بندی باشه، او را شما فکر نکنین که حتما بندی است. او شاید تحت کار گرفته میشه، تحت ترینینگ گرفته میشه و او را تربیه میکنن، بعدم رهایش هم میکنن یا تبادله میشه یا یک چیز دیگه میشه، ولی با سود یا مون کشور کار میکنن.
بله، یعنی فکر میکنین که المصری هم در یمن و در سوریه به نفع ایران کار میکرده؟
به نفع ایران، بله، به نفع ایران و به ضد چیز مخالفین بشار الاسد.
کمپاین تطبیق واکسین پولیو که در 21 ولایت افغانستان به شمول شهر کابل آغاز شده تا روز جمعه ادامه دارد. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا، دومین دور کمپاین واکسین پولیو در ولایت غزنی روز دوشنبه آغاز شده و تا روز جمعه همین هفته ادامه خواهد داشت. ماجبی نکزاد از ولایت غزنی گزارش می دهد.
دکتر صفی الله اسفندهی، عامر معافیت کتلوی ریاست ستامه غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این دور کمپاین بیش از 250 هزار طفل زیر 5 سال مورد هدف واکسین پولیو خواهند شد و 4 ولسوالی این ولایت به دلیل سرد بودن وضعیت جوی شامل این کمپاین نمی باشد.
به جز از 4 ولسوالی که در این کمپاین نیست، ما 2,52,934 نفر اطفال تارگت ماست در این کمپاین باید واکسین شود. که دیگر نتیجهش بعدن میاد که اضافه واکسین شود یا کم درش معلومات بعدن است که ما ارقام از صاحبش ما برسه ما ببینیم.
به گفته عامر معافیت کتلوی ریاست ستامه غزنی، در کمپاین گذشته اطفال زیاد مورد هدف قطرات واکسین پولیو قرار گرفته بودند. دکتر اسفندهی افزود که این کمپاین در 15 واحد اداری تا حالا به گونه خوب و بدون کدام مشکل جریان دارد. در همین حال شمار شهروندان غزنی نیز به اهمیت واکسین پولیو پی بردند و اطفال خود را برای واکسین کردن حاضر می نمایند. صابره و عبدالله، دو تن از شهروندان غزنی:
واکسین پولیو یک چیز موثر است، ما در منطقه خود اطفال واکسین کردیم و با دیگرای پیام داریم که واکسین کنند.
قسمی که در گذشته ها از طرف مولای امامان و از طرف بعض مردم در رابطه با واکسین پولیو زیاد تبلیغات شده که بسیار برای اطفال مفید تمام میشه و در آینده از فلج شدن هم طفل نجات میافه، من به اون خاطر همه وقت کوشش میکنم که در مسر وقت هر وقتی که واکسین پولیو شروع شوه من طفل خودم میارم واکسین میکنم.
جمعه محمد، یکی از واکسیناتوران که در این ولایت مصروف تطبیق واکسین برای اطفال است، در مورد جریان این دور کمپاین با صدای آمریکا چنین گفت:
در روز میاده اونه تا 100 نفر 130 نفر اون روز بانگی که باز نفر را کم میاد.
اما مسئولین صحی غزنی گفتند که تلاش میکنن تا مردم را از اضرار بیماری پولیو یا فلج اطفال و فواید واکسینیان آگاهی دهند.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5، صدای آمریکا، آشنای شما.
پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه در کنگره این کشور سخنرانی کرد، بسیاری در واشنگتن دی سی روی این تمرکز کردند که چگونه و چرا رئیس جمهور ترامپ لحن نرمتر و خوشبینانه‌تری را در آن سخنرانی داشت. جیم مالون خبرنگار صدای آمریکا در مورد پیامدهای سخنرانی رئیس جمهور ترامپ در کنگره گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از میرویس رحمانی مشنوید.
رئیس جمهور ترامپ با رهبران جمهوری خواه کنگره در قصر سفید ملاقات کرد تا با آنان در مورد عملی کردن سیاست های بلند پروازانه خود بحث کند.
ما در اینجا به خاطر آغاز کار گرد هم آمده ایم. کار ما از همینجا آغاز می شود و ما به موفقیت بزرگی دست خواهیم یافت.
سخنرانی روز سه‌شنبه آقای ترامپ در کنگره با واکنش های خوب و مثبت روبرو شد، به ویژه لحن نرمتر و خوشبینانه‌تر او.
I am asking everyone watching tonight to seize this moment. Believe in yourselves.
من از همه کسانی که سخنرانی امشب مرا تماشا کردند میخواهم این فرصت را از دست ندهند، به خود، به آینده خود و به آمریکا یک بار دیگر باورمند شوند.
جرمی مایر استاد دانشگاه جورج میسن میگوید که بالاخره دونالد ترامپ به حیث یک رئیس جمهور سخنرانی کرد.
This was the best speech I've ever seen the man give, and I've been watching him very closely.
این بهترین سخنرانی بود که تا کنون از این مرد دیدم و من او را از نزدیک تعقیب میکنم. یک نوع فضای سازش و آرام حکم فرما بود که بیانگر این بود که بیایید با هم یک جا کار کنیم. آنچه در اظهارات دونالد ترامپ بسیار به ندرت دیده میشود.
جان فورتیر از مرکز سیاست‌های دو حزبی میگوید که تغییر لحن ترامپ میتواند سبب کاهش اختلافات اعضای کنگره در مورد قانون مراقبت‌های صحی و اصلاحات مالیاتی گردد.
A lot of the details and how to do it is still very much a difficulty for him. So for him to show some
بسیاری جزئیات کارها و چگونگی انجام این کارها هنوز هم برای دونالد ترامپ دشوار به نظر می‌رسد. بنابراین باید او از خود ظرفیت رهبری نشان دهد. او باید نشان بدهد که مسیر برای کار کردن با جمهوری خواهان دارد. جمهوری خواهانی که از وی حمایت می کنند. اما موانع زیاده فراراه عملی کردن سیاست خود دارند.
اما بسیاری دموکرات ها با شمول چک شومر، رهبر حزب دموکرات در مجلس سنای ایالات متحده، به اظهارات آقای ترامپ با دیده شک و تردید می نگرند.
His speeches are always totally detached from reality.
سخنرانی ترامپ همیشه از حقیقت فاصله دارد. او طبقه کارگر جامعه را مورد خطاب قرار می دهد. او از همین حوزه انتخاباتی رأی به دست آورد. اما طوری که او حکومت کرده است به نفع راستگرا و خلاف منافع طبقه کارگر بوده است.
نتایج دو نظرسنجی نشان می دهد که رأی دهندگان آمریکایی از سخنرانی دونالد ترامپ در کنگره استقبال کردند. آنچه به گفته جیمز استربر از دانشگاه آمریکایی در واشنگتن می تواند سبب افزایش محبوبیت رئیس جمهور آمریکا گردد.
He's at the lowest percentage in the polls at 40% than any president since we've been measuring.
میزان محبوبیت رئیس جمهور ترامپ از زمانی که سنجش محبوبیت رؤسای جمهور آمریکا در زمان رئیس جمهوری آیزنهاور آغاز شد، در پایین‌ترین سطح آن، یعنی 40% قرار دارد.
جرمی مایر از دانشگاه جورج میسن میگوید که جمهوری خواهان و دموکرات‌ها یکسان در انتظار اینند که بدانند آیا لحن نرمتر رئیس جمهور ترامپ موقتی است و یا هم همین گونه باقی خواهد ماند.
ترامپ has shown last night that he's up to the job of acting like a real president. Finally.
ترامپ بالاخره در شب سخنرانی در کنگره نشان داد که می تواند مانند یک رئیس جمهور واقعی رفتار کند. اما باید دید که در واقعیت به حیث یک رئیس جمهور کار کردن می تواند یا خیر.
انجام همچو کاری آسان نخواهد بود، به ویژه اگر ترامپ بخواهد وعده های مبارزات انتخاباتی خود را جامعه عمل بپوشاند.
شما واظما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می دهید. در ادامه گزارش ها، ایالت مرکزی کادنوی نایجیریا بار دیگر شاهد خشونت های فرقه‌ای گردیده است. شعله‌ور شدن حملات از ماه دسامبر به این سو باعث کشته شدن حداقل 200 نفر شده و جوامع مسلمان و مسیحی را به سوی تباهی سوق داده است. جیکا اودوا خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از همکار ما لیلما حبیب عظیمی مشنوید. گیدیان مورک بر روان آنا دخترش دعا می کند. دختر وای هنگامی که در جریان حمله بر جامعه مسیحی در شب کریسمس به ضرب گلوله کشته شد 14 ساله بود. موریک در اتاق دخترش نشسته و میگوید او در همین جا نشسته بود که دو بار صدای شلیک شنیده شد و ای از راه دروازه عقب فرار کرد، اما خیلی دیر شده بود.
مهاجمان هنوز هم در خارج از روستا قرار دارند. هر کسی که تلاش را در 1 کیلومتری خارج از این روستا انجام دهد کشته خواهد شد.
جمعیت گوسکا در 1 روستای دوردست قرار دارد روی تپه ها. عمدتاً کشاورزان مسیحی در امتداد رمداران کوچیک با گروه های قومی عمدتاً مسلمان تعلق دارند و به نام مسلمانان فولانی یاد می شوند زندگی می کنند. سال گذشته افزایش درگیری به سطح بی سابقه در سرتاسر نقاط مرکزی نایجیریا مشاهده می شد. برخی ها آن را به دلیل سرازیر شدن مالداران و سمت جنوب به خاطر چراگاه های آن می دانند. صدها تن از باشندگان آن از فرط خشونت فرار کرده اند. یک اداره دولتی محل می گوید که از ماه دسامبر تا کنون 204 تن کشته شده، اما این رقم هنوز هم در حال افزایش است. کلیسای کاتولیک نامها و تصویرهای افراد کشته شده را جمع کرده. خشونت در ماه دسامبر با وجود قیودات صورت گرفته که حکومت وضع کرده بود. آنها یک جا با هم برگاه کشته شدگان دعا می کنند. عبداللهی جبریل با یک رهبر فولانی در مورد 3 پسر خود صحبت می کند. آنها آخرین بار در چراگاه هایشان در محله عمدتاً مسیحی در اوائل ماه جنوری دیده شدند.
آنچه مرا رنج می دهد آن است که نمی توانم اجسادشان را پیدا کنم. من از دولت خواستم تا با یافتن اجساد فرزندانم به من تسلی بخشد و اشکهایم را پاک کند و مرا نوازش کرده در بغل بگیرد.
در حالی که پلیس ایالتی در حال تحقیق و بررسی است، جوامع عزادار با سوگواری و دعا برای آمدن صلح سپری می کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، توجه شما را جلب می کنم به آب و هوای کابل و چند شهر دیگر. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 1، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 1، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 6، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 10، پایین ترین منفی 1، آفتابی.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
یک گزارش تازه از افزایش قابل ملاحظه مرگ و میر زنان در سراسر جهان ناشی از استفاده مقدار بیش از حد مواد مخدر خبر می‌دهد. در این گزارش تذکر یافته که شمار کمتر زنان معتاد در مقایسه با مردان تداوی شده و به خاطر استفاده از مواد مخدر بیشتر مجازات می‌گردند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از من قدیر مشرف می‌شنوید. گزارش دریافته است که حکومت‌ها به مشکلات بزرگ و روزافزون استفاده نادرست مواد مخدر توسط زنان توجه کافی به خرج نمی‌دهد. برد بین‌المللی کنترل مواد مخدر که تطبیق و عملی ساختن پیمان‌های بین‌المللی کنترل مواد مخدر ملل متحد را نظارت می‌کند می‌گوید وقتی زنان با تصمیم‌گیری روی سیاست‌های حساس جنسیتی مواجه می‌گردند، در مورد آنان تصامیم درست قضایی و عدلی اتخاذ نمی‌گردد. ورنر سپ رئیس برد بین‌المللی کنترل مواد مخدر به صدای آمریکا گفت که 1/3 حصه استفاده کنندگان مواد مخدر در جهان را زنان تشکیل می‌دهند که تنها 1/5 آنان تداوی می‌گردند. آقای سپ می‌گوید این تفاوت به مثابه تبعیض جنسیتی علیه زنان پنداشته می‌شود، چرا که اکثراً آنان در مقایسه با مردان به خاطر استفاده از مواد مخدر با مجازات شدیدتر مواجه می‌گردند.
We know that
Women are significantly more likely than men to be prescribed.
می دانیم که زنان به طور قابل توجه در مقایسه با مردان نسخه هایی را به دست می آورند که حاوی مواد مخدر و دواهای ضد استراب می باشد. ما می بینیم که زنان به گونه روزافزون به خاطر جنایات مرتبط به مخدرات بازداشت شده و در برخی مناطق این رقم بسا بیشتر از مردان می باشد. حتی یک افزایش غیر متناسب استفاده بیش از حد مواد مخدر در نزد زنان موجود است.
در گزارش تذکر یافته که HIV یا ویروس عامل ایدز و اختلالات روانی در میان زنان که از مواد مخدر به گونه نادرست استفاده می کنند شایع‌تر است. تحقیق کنندگان در این گزارش هشدار دادند که زندانی کردن زنان به خاطر استفاده از مواد مخدر با احتمال زیاد مشکلات بیشتری را در فراراه دسترسی آنان به تداوی مورد نیاز به ویژه در کشورهای رو به انکشاف ایجاد می کند. آقای سپ می گوید با وجود که اسناد در کشورهای آسیایی و افریقایی اندک است، اما سوء استفاده از مواد مخدر یک مشکل عمده در کشورهای سرعتمند و فقیر می باشد.
I think in Africa the stigma which women have to face is
فکر می کنم استفاده زنان از مواد مخدر در کشورهای افریقایی در مقایسه با اروپا یا هم ایالات متحده بیشتر مایه شرم و ننگ پنداشته می شود. یک زنی که معتاد است اصلا جرأت نمی کند اعتراف کند یا هم وانمود کند که مواد مخدر استفاده می کند. به خاطر که احتمالاً به یک پیامد بدی در اجتماع و یا در کل جامعه وی بیانجامد.
این گزارش خواهان اقدامات بدیل برای مجازات و محکوم کردن جنایات کوچک مرتبط با مواد مخدر در میان زنان شده است. این گزارش سفارش می کند که سرمایه گذاری های بیشتری در عرصه برنامه های تداوی، احیای مجدد، معارف و ادغام اجتماعی زنان صورت گیرد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، جنگ برای بازپسگیری شهر موصل عراق از چنگ گروه داعش در کنار ایجاد تلفات انسانی باعث بیجا شدن هزاران خانواده از داخل و حومه این شهر شده است. شمار از بیجا شدگان عراقی اکنون در کمپی که به تازگی در 15 کیلومتری جنوب شهر موصل تأسیس شده است جابجا می شوند. جزئیات بیشتر را در این مورد تقدیم شما می کنم. بیجا شدگان در کمپ حمام الحلیل می گویند که آنها در اینجا راحت و مسئولند، اما شماری از کمبود مواد غذایی و عدم موجودیت برق شکایت دارند. کمپ مهاجرین در جریان 45 روز در شهرک حمام العلیل تأسیس شده و با داشتن 4000 خیمه میزبان حدود 24000 نفر بوده می تواند. رایان مجید محمد یکی از بیجا شدگان می گوید از آنان در این کمپ به خوبی استقبال شده است.
استقبال خیلی زین.
امیدوارم از ما خوب مراقبت صورت گرفت. سازمان های خیریه به کمک ما شتافته و به ما غذا و دیگر ضروریات را فراهم کردند. اما شماری هم از ساکنان این کم از کمبود مواد غذایی شکایت کرده و زندگی را در آن دشوار عنوان می کنند. احمد عطیه یکی دیگر از این بیجا شدگان می گوید که مردم به خاطر گرفتن یک پارچه نان خشک با هم بد جنگ می پردازند.
و انشاءالله تجول نجای و احنا مرتاحین.
و می گویند سهمیه غذا اندک است. صبحانه هیچ موجود نیست. وقت گرفتن نان خشک افراد با هم حتی جنگ می کنند. برق و آب آشامیدنی هم وجود ندارد. در همین حال سازمان ملل هشدار داده است که عملیات نظامی نیروهای عراقی به حمایت قوای ایالات متحده در موصل باعث بیجا شدن حداقل 400 هزار غیر نظامی خواهد شد. اما جاسم جبار یک از مقامات ارشد وزارت امور مهاجرین و بیجا شدگان عراق میگوید که تنها در همین کمپ تازه تأسیس شده از جمله 4000 خیمه حداقل 3000 آن از قبل مورد استفاده بیجا شدگان قرار گرفته است.
3000 خیمه و قامت وزارت الهجره والمهاجرين بتوزيع المساعدات الاوليه الاغاثيه المتمثله بالبطانيات والحصران والمواد الغذائيه والمواد الصحيه.
امیدوارم 3000 خیمه مورد استفاده قرار گرفته است. وزارت امور مهاجرین و بیجا شدگان برای افراد بیجا شده کمپل مواد اولیه غذایی و صحی در کنار مواد احتراقی به گونه رایگان به آنان توزیع شده است. حکومت عراق میگوید که تاکنون از غرب شهر موصل حدود 14 هزار نفر بیجا شده است. به گفته مقامات شمار مجموعی بیجا شدگان از اواسط ماه اکتبر سال گذشته که عملیات بازپسگیری شهر موصل آغاز شده تاکنون به 175 هزار نفر میرسد. شنوندگان محترم، این بود داشته های بخش اول خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امید که برنامه های ما مورد علاقه شما قرار بگیرد. تا لحظات بعد همکاران پشتو با خبرها و گزارش های تازه در خدمت شما قرار می گیرند.